أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، مؤمنین، مؤمنات، در گذشتگان از جمع حاضر، ذوی الحقوق ما و عزیزانی که سالهای گذشته در اجتماعات ما شرکت می نمودن، به رحمت الهی پیوستن، همه به حق پیوستگان را مشمول رحمت واسعه الهی قرار دهیم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلوات قراتری ختم نماییم. خدا انشاءالله که شر دشمنان اسلام و مسلمین و تشیع را از سر جوامع بشری و اسلامی و شیعی مرتفع کند. صلوات دیگری ختم نماییم. سخن پیرامون آیه 134 از سوره مبارکه آل عمران بود که در توصیف نیکوکاران صفات دیگری را آیه بیان می‌فرماید: الذین ينفقون في السراء والضراء. نیکوکاران کسانی هستند که در تهی‌دستی و فراخ دستی اهل احسان و انفاقند. هنر واقعی انفاق تو تهی‌دستی است، نه تو فراخ دستی. زمانی که دستت خالی است، نداری هم اهل انفاق هستی یا نه؟ اسوه انفاق در تهی دستی امیر المؤمنین است و زهرای مرضیه و حسنه. شما در سوره ده، سوره انسان، که بخشی از این آیات در شأن این خاندانه در تفسیر دارد، امام حسن و امام حسین بیمار شدند، آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا نذر کردند برای سلامتی این دو آقازاده 3 روز روزه. حتی داریم تو آداب دینی و آموزهای دینی که نذر میکنید، نذر معنوی بهتر از نذر مادی است. کما این که من همینجا یه پرانتز باز کنم، تو صدقه دادنم صدقه معنوی بهتر از صدقه مادی است. یعنی اگه یه کلمه به یه کسی یاد بدی میارزه تا 1,000,000 پولش بدی. او یک کلمه راه زندگی رو پیدا میکنه. گاهی اوقات دیدی تو این ضرب المثل ها میگن بعضیا ماهی میدن، بعضیا ماهیگیری یاد میدن. ماهیگیری آموختن هنره. لذا در صدقات هم صدقه معنوی مقدم بر صدقه مادی است. در نذر، نذر معنوی مقدم بر نذر مادی است. یه کسی نذر کنه خدایا اگه بیمارم خوب شد من 2 روز روزه میرم، یه خط قرآن میخونم، اینقدر رکعت نماز میخونم، این هم تأثیرش بیشتره، هم معنویتش برای انسان بیشتره. یعنی خود عمل به این نظرم انسانو میسازه. آیت الله العظمای بروجردی برای ترک یک بداخلاقی نظر 60 روز روزه میکنه که اگه بداخلاقی کردم 60 روز روزه برم. خود این روزم آدم رو میسازه، خود این تلاوت قرآن. امیر المومنین و حضرت زهرا نذر کردن، حسنه بیماری سختی گرفتن، اینا اگر خوب شدن 3 روز روزه. خب این دو آقازاده هم بهبودی پیدا کردن، نذر رو اجرا کردن. حالا مثل امروز هم نبود که الحمدلله تو خانه هم نعمت فراوان. به قول بنده خدای میگه ما اومد داشت حساب میکرد حرف سال ها قبله، گفت من 6 میلیون مایحتاج آذوقه تو خونه دارم. گفتم بفرمو سوپرمارکتی زدی شما، شما یک سالم خوش سالی بیاد دیگه تو خونت داری بهت. 6 میلیون 7 سال قبل ایشون گفت من آقا آذوقه منزلمه. آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا آمدن به نذر عمل کنن، امام حسن و امام حسین هم گفتن ما میخوایم همراه شما نذر رو عمل کنیم، خدا به ما شفا داده میخوایم عمل کنیم. ولی که اینا آزادهای در سنین طفولیت بودن، یه مقداری جو در منزل بود، این رو آردش کردن. موقع افطار چند قرص نان شد، نه کباب برگا، نه این سفره‌های رنگین افطاری که ما داریم. امیرالمؤمنین به دخترش ام کلثوم فرمود کی دیدی در سفره پدرت یک نان باشد و دو خورش؟ یه ظرف شیر گذاشتن، یه مقدار نمک. امیرالمؤمنین به نمک میفرماد خورش. ما نعمت خدا رو میخوریم و ناسپاسی میکنیم. این چه زندگی که ما داریم؟ این چیه که ما میخوریم؟ اینم وضعی که ما داریم، همین ناسپاسی هاست که عزیزا نکبت میاره تو زندگی ها، برکت از زندگی میبرن. مقداری جو بود، آرد کردن برای اون شب، چند قرص نان حضرت زهرای مرضیه آماده کرد. همون موقع افطار شخصی در خانه رو زد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا، یک کسی در زد و ما یه مسکینی هستیم، غذا نداریم، گرسنه هستیم. یعنی قرآن میفرماد با اینکه خود اینها این نان رو، نان جو رو نیاز داشتن، میخواستن استفاده کنن، دوست داشتن. ببین گاهی وقت ما یه چیزایی رو اطعام میکنیم که دوست نداریم، اینم نکته است. یه چیزی میدیم میبینیم این میوه دیگه تو فاسد شدنه، میلمون هم نیست، میگی بده میخورن، اینا ضد ضربه هستن. این لباسه رو دیگه اصلا میل به پوشیدن نداریم، خجالت هم میکشیم بپوشیم، منتشو میذاریم سر فقیر. قرآن میفرماید اگر میخواید اطعامم کنید، چیزی رو اطعام کنید که دوست میداری، اونی که خودت علاقه داری استفاده کنی، به درد خودت میخورد، اونو بده. و یطعمون الطعام علی حبه. اطعام کرد امیرالمؤمنین زهرای مرضیه و حسنین همین نان جوی که اینا میخواستن استفاده کنن، خوراک خودشون بود، اطعام کرد. شب اول مسکین افطاری رو دادن، با آب افطاری رو باز کردن، گذشت. شب دوم موقع افطار دوباره مقداری جو آرد شد، نانی تهیه شد. همون لحظه افطار بینید حضار محترم، خدا هم یه آزمایش هایی تو زندگی ما انجام میده. آزمایش هم خدا به اندازه ظرفیت میکنه. حالا ما بودیم اگه همچه آزمایش سرمون میمد، اصلا نون جوارم میخوردیم، درم باز نمیکردیم. خب یه آزمایش سخت برای امیرالمؤمنینه. من و شما هم تو کلاس خودمون آزمایش میکنن، همانطوری که از یک لیسانس در حد لیسانس میپرسن، از یک دیپلم در حد یک دیپلم، از یک نوجوان 10 ساله باید در حد سنش سوال کنی، از یک انسان 50 ساله در حد تجربهش باید بپرسی. اقتضای عدالت و عقل اینه. شب دوم موقع افطار یتیمی در زد، من یتیمم، گرسنه ام، چیزی ندارم. دوباره افطار خود را انفاق کردم. من یه وقتی از آیت الله العظمای مکارم شنیدم، ایشون فهمدن مبتکر آب درمانی که امروز تو دنیا هم خیلی رو شعار میدن، خود اهل البیت 3 شبانه روز اینا با آب افطار کردن. این خاندان ولایت و رسالت 3 شبانه روز، شب سوم موقع افطار دوباره چند قرص نان جو تهیه شد. شب سوم اسیر زنگ در زد، افطاری هم شب سوم دادن. ببینید الذین ينفقون فی السراء، یه وقت مؤمن 10 قرص نون داری، دوتاشو میدی، اینم خدا ثواب میده. یه وقت 4 تا کیسه برنج داری برمیداری 5 کیلوشو میدی، یه وقت همه موجودیت 5 کیلو برنج و 5 کیلو برنجو میدی، این میشه فسر را. انفاق فسر را ثوابش قابل مقایسه با ذرا نیست. ينفقون الذين ينفقون فسر را و ذرا، خدا میفرماید در سرا و ذرا، در اون تهیدستی ذرا، در سرا فراخ دستی انفاق میکنن در هر دو حال. خب حضرت مولای متقیان تو اون حالت تنگ دستی که داشتن، سه شب افطاری رو دادن در اون ذرایی که برای اینها فراهم شده بود. فردای اون روز پیغمبر حسنین رو تو مسجد دیدن، خیلی اینها زرد شدن، خیلی نحیف. چی شده؟ جریان رسول خدا متوجه شدن، آمدن منزل، دیدن حضرت زهرا هم به خاطر این روزه سه روز، اون زمان هم سال مجاعه بود، خوراکی نبود، امکاناتی نبود. آیه نازل شد، آیات سوره دهر، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. اینا برای خدا اطعام کردن. این از مصادیق اطعام در ذرا، در تهیدستی. این خیلی ثواب داره، بالاخره نزد خداوند خیلی پاداش داره. بله اونی هم که تنگستش تنگه میتونه منشأ خیر باشد، منشأ برکات باشه، و خدا هم میدهد. عزیزان من چند تا روایت رو یادداشت کردم ذیل همین آیه شریفه تقدیم کنم. امام صادق میفرماید صدقه دادن، صدقه دادن، حالا تو تویی دستی هم اگر هستید، دو تا کار امام میفرماید برای شما انجام میدهد. یکی تقض دین، دین تو میده، می بده کار نیستی، مگه نمیخوای بدهی تسویه بشود؟ صدقه بده، خدا دین تو ادا میکنه. تقض دین و تخلف، برات ذخیره میشود برای جهان آخرت. اینم بگم آیون، دلمون به حال خودمون بسوزد، دو سه جمله از امیرالمومنین براتون بگم تو این باب صدقات و انفاق. امیرالمؤمنین به امام حسن میفرماید پسرم، انما لک من دنیاک ما اصلحت به مسواک، از دنیای خودت اون چه سهم تو هست که خرج آخرتت بکنی. ما از دنیامون چقدر بهره میبریم؟ همون اندازه که ذخیره آخرتت میشه. بلا اینا رو باید بذارید، به هر چه رسیدید اینا باید گذاشت و رفت. چی متعلق به خودته؟ از این داده های الهی برای آخرتت چقدر داری کار میکنی؟ همین برات میمانه، این ماندگاره. بعد حضرت به امام حسن فرمود فانفق فی حقن، وقتی انفاقم میکنی تو مسیر حق انفاق کن، یعنی خدا راضی باشه. گاهی اوقات بعضی ها یه پولای خرج میکنن ولی خدا پسندانه نیست، اسرافه، فی حقن نیست. امام میفرماد پسرم اگه میخوای انفاقم کنی فی حقن انفاق کن، ولا تکن خازنن لغیرک، مراقب باش خزینه دار دیگرون نشی، جمع نکنی دیگرون بخورن. به یه بنده خدای گفتم پدرت وصیت کرده نماز و روزه براش بخرن، خریدی؟ گفت پولش را میخوریم لگد به گورش میزنی. حالتا اون آقا رو من مقصر میدونم، اون آقا مقصره. خب چرا نخوندی؟ تو که یه همچی وراس تحفه‌ای داری مینویسی اینا برات نماز روزه بخونن؟ خب تو کوتاهی کردی، تو انجام ندادی کار تو. امیرالمومنین میفرماید مردم، خطاب به امام حسن، ولا تکن خازنن لغیرک، پسرم خزینه دار دیگران نباش. خزانه دار دیگر نماشه، اینا جمع میکنی بعد از تو حسابشو میخوان، میگن اقد امکانات تحت اختیار تو بود دادی به دیگرون. حالا در روایت هم داریم اگه کسی گذاشت و رفت و دیگران در گناه استفاده کردنم مسئوله، میگن تو گذاشتی برای اینا که دارن گناه میکنن. ولا تکن خازنن لغیرک، دلتون برای خودتون بسوزه. ما گاهن دلسوز خودمون نیستیم، توقع داریم دیگران برای ما دلسوزی کنن. سابق عرض کردم تو همین ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان، بازم میگم این حدیث یادمون نرود. امیرالمومنین میفرماید دلسوزترین مردم، خیرخواهترین مردم کسانی هن که دو تا ویژگی دارن، یک اطاعتشون از خدا از همه بیشتر است، اینا آدمای دلسوزی هن. دو دلسوزیشون نسبت به خودشون از همه بیشتره. اونی که دلش برا خودش نمیسوزد، برادر من، خواهر من، انتظار دلسوزی برای شما نداشته باش ازش، این برای خودش ارزش قائل نیست، به خودش داره ظلم میکنه، چطور در حق شما لطف میکنه؟ اطوعهم لربه انسههم لنفسه. اینا دلسوزترین مردمن. ببینی آقا برای خودش دلسوزی داره، فکر نماز قضاش هست، فکر روزه قضاش هست، فکر گرفتاری های برزخ و قیامتش هست. اگر هست رو این میشه حساب باز کرد. این که برای خودش ارزش قائله، برای شما هم ارزش قائل. روایت دیگر باز آقا امیر المومنین، این حدیث هم در قرر الحکم، حدیث قبل در توف العقول بود. آقا امیر المومنین میفرماید انما لک من مالک ما قدمته لآخرتک و ما اخرته فللوارث. مردم، اینا کلام صاحب این ایام امیر المومنینه، این حکیم برجسته تاریخ بشریت، این دومین شخصیت برجسته نظام خلقت. امام میفرماید انما لک من مالک، از اموالتون اون چی که برای آخرتتون میفرستید مال شماست. انما لک من مالک ما قدمت اول آخرتک، اونی که مقدم میفرستی یا جلو جلو حواله میکنی برای آخرت، این برات میمونه، اینو داری. و ما اخرت او فللوارث، اونی که گذاشتی زمین، این مال ورثه است، این دیگه مال خودت نیست. اونی که بعد میارن حساب و کتاب میکشن پیش آقای فلانی چقدر داشت و تقسیم اموال، اینا مال ورثه. برگه ای چیز به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. حالا به نام نیست که انسان همه زندگیشو حراج کنه، تا هستید با دستتون کمک کنید، دستگیری کنید، مساعدت کنید، اینا براتون میماند. ما عندکم ینفد و ما عند الله با. اونو معلوم نیست وارثی که کاری بکنن. بالاخره انسان باید منتظر باشد آیا وارث کار بکنه یا نه. یه بنده خدایی سالها قبل اومد پیش ما، گوه جا یه عمویی داشتم. آیون دلتون برای خودتون بسوزه، خانما دلتون برای خودتون بسوزه. گوه جا یه عمویی داشتم، یه عموی ما خیلی با اخلاق بود، حمال خوبی هم بود، حمال نه که شغلش حمالی بودا، یعنی پول خوب در می آورد برای رفاه زن و بچه، خانه، امکانات، رفاه، همه چیز مهیا، زحمتکش، زحمتکش به تمام معنا، با اخلاق، با زن و بچه خیلی خوش اخلاق، با فامیل خوش اخلاق، اما تارک الصلات، نماز بی نماز، خمس ابدا، اعتقادات دینی صفر. میگو گای گفت یه وقتی عمومون اومده بود تشییع جنازه ای بود تو همین دارالرحمه شیراز، داشتن میت رو تلقین میدادن، عمومم ایستاده بود، گفت بچه‌هاش دورش بودن، یه عده از ما هم نزدیکش بودیم. گفت یه دفعه عموم بلند گفت من به همتون وصیت میکنم، من اگر مردم، نمیتونی که این کار مردن بکنه که، مردم که برای همه است، گفت من اگر مردم به جای تلقین نوار حایده بذارید سر قبرم، تا این حد. و به همه تونم میگم، به بچه هاش بلند اعلان کرد تو قبرستان، ای وای بر کسی که مردنم بیدارش نکنه، قبرستانم بیاد آدم نشه، صدای تلقین بشنود و این دل زنگار گرفته جلا پیدا نکند، این قفل قفلت زده باز نشود. گو اینم جلو من گفت. گفتم عمو چی داری میگی؟ داری دستورات دین رو انکار میکنی؟ من به این چیزا اعتقاد ندارم، تلقین میدن اسم افهم یا فلان، این که مرده، یا این میفهمید که نمیذاش دفنش کنه، این میفهمید که نمیذاش کفن دورش بیارن، از این حرفای عوام پسندانه نابخردانه. گای حدائق، عموی ما مرد، گلت ورسش نوار هایده برش نذاشتن. حالا هر آدم جاهلی هر وصیتی هم کرد که نمیشه اجرا کرد، که وصیت باید مشروع باشه. گفت تلقینش هم دادن، کفنش هم کردن، نمازم بهش خوندن، دفنش هم کردن. گفت مدتی گذشت، من همیشه در این فکر بودم عموی ما در اون عالم چه وضعی داره. گفت از یه طرف این روی سکه رو میدیدم، گفتم عموم یه آدم خوش اخلاقی بود، زن بچه دوستی بود، با فامیل خوب بود، زحمت کش بود، آسایش زندگی رو برای خانوادش فراهم کرده بود. یه خود امیدوار می شدم که اونجا مورد لطف و رحمت قرار می گیره. از یه طرف هم می گفتم خب یه رکعت نماز نخوند، روزه نمی رفت، واجباتش رو انجام نمیداد، بی اعتقاد به این آبود، خب اینا چه میشود؟ گفت یک شب خواب دیدم. این فرد فرد بسیار مطمئن، آدم متدین. گفتم رؤیای صادقه به ابنشون دادن. گفت خواب دیدم در یک کویر سوزان، دشت لم یزرع، خوش بی آب و علف، گرمای کشنده. گفت داشتم حرکت میکردم، دیدم از دور دست یک شبحی داری میاد طرف من. گفت آمد و آمد و آمد، نزدیک من شد، دیدم عمومه. اما قیافه عمو قیافه دنیا نیست، خیلی شکسته شده، چهره خیلی به هم ریخته، قامت خمیده، این زاویه 90 درجهی پیدا کرده، دو تا قوز بزرگ رو کمر عمومه که این قوزه ها اجازه نمیده عمو قامت راست کن. گفت فهمیدم که عمو فوت کرده و عالم برزخ اوست. سلام کردم به عمو، گفت جواب داد. گفت یه دفعه یادم افتاد به اون حرف چرندی که تو دارالرحمه زده بود تو زندگیش. مردم قرآن میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، حرف از دهن در میاد ثبتش میکنن، دو فرشته رقیب و عتید یادداشت میکنن، بعد فردا قیامت میگن این حرفا رو تو زدی یا و سر میندازیم پایینا. گفت یه دفعه یادم آمد، گفتم عمو یادت میاد میگفتی به جای تلقین نوار حایده برام بذاری؟ گفت تا گفتم یه نگاهی به من کرد، گفت عمو بیش از این خجالتم نده، بزرگ تو بودی نه من، بزرگی به سن و سال نبود، به فهم و درایت بود که تو فهمشو داشتی. گفت عمو این قوزها رو میبینی؟ اینا بدهکاری های معنوی منه، مردم خدا عادله، بنا بشه حالا بنده نماز، اصل کارم زمین مونده، به زن و بچت مهربانی، به خدایی که این زن و بچه رو از او داری نامهربان، اصل رو ول کردی، زحمت کشی در برابر این آفریدگار مهربانت که همه وجودت، زندگیت، امکاناتت مال اوست، حداقل وظیفت رو انجام ندادی، کارت زمین مونده. گفتم عمو یادت؟ گفت منو بیش از این خجالت نده، گفت این قوزها رو میبینی؟ اینا واجبات انجام نداده من است، اینا تکالیف ترک شده من. گفت عمو یه پیغام دارم فقط به بچه هام برسون، بگو باباتون خیلی براتون زحمت کشید، مردم چرا زور بدید التماس بگیرید؟ چرا با دست بدهی از دنیا برویم که بعد تو عالم برزخ بخوایم التماس کنیم و بازماندگانمونم روی ما رو نگیرن؟ گفت به این بچه ها بگو من خیلی زحمتتون کشیدم، عمرم رو پای شما گذاشتم، زندگی آسایش براتون فراهم کردم، من گرفتارم تو عالم برزخ. بگید این نمازهایی که نخوندم، روزهایی که نرفتم، برام استیجار کنن، انجام بدن. من یه حقی به عنوان پدر گردن شما دارم، منو از زیر بار بدهکاری نجات بدید. گویا هدار سوالم اینه، از خواب بیدار شدم رفتم این پسر عموها و دختر عموها رو جمع کردم همه رو، گفتم یه خوابی خداییش دیدم برای باباتون میخوام بگم بدون کم و زیاد، این خواب رو تعریف کردم. گفتم باباتون یه همچیزی گفت؟ گفتی توهمه، همچی خوابی دیدی؟ تو فکر و خیال بود، تو خود اهل نمازی، فکر میکنی بابای ما اومده به خواب بگه نماز بکن؟ گفتم من خواب دیدم، من دروغ نمیگم، ریالی برای من منفعت نداره، مگه میگم پولو بدید به من که من بخونم؟ میگم برید استیجار کنید. گفت پسر بزرگش گفت ببین آقا، بابای ما به نماز و روزه و واجبات اعتقادی نداشت، نه وصیت کرد، نه خوند، نه اعتقاد داشت، ما هم اهل این کارا نیستیم، ما هم این کارا رو انجام نمیدیم، این خوابم جای دیگه تعریف نکن، برای هر کی هم میخوای بگی، اگه گفتی ما عمل نمی کنیم، برو. اومد به من گفت آی حداق چه کار کنم؟ گفتم فقط من یه جمله میگم، ای بیچاره عموی تو، ای گرفتار عموی تو، تو چه کار کن؟ خوابی دیدی رفتی هم گفتی عمل نکرد. مردم امیرالمومنین میفرماید اون چه جلو جلو میفرستید مال شماست، اینایی که جمع میکنید میذارید مال وارثه، وارثم معلوم نیست برای شما کار کنه. جای دیگر حضرت میفرماید لیس لاحد من دنیا الا ما انفقه علی اخراه، از این دنیاتون میدونید چیا گیرتون میاد، هر چیزی که فرستادید برای آخرتتون همین مال شماست. اون مقداری که دارید محبت میکنید، وقت میذارید، کار میکنید، خدمت میکنید، این برای شما ماندگاره، برای آخرتتون میماند. اون چه که نگه میدارید پیش شماست، مال شماست، حساب و کتابش هم باید پس بدهید. اما دیگران میبرن و دیگران میخورن. خب قرآن میفرماد الذین ينفقون فی السراء و الضراء، محسنین هم در فراخ دستی و هم در تهی دستی اهل انفاقن. و خود این صدقات در تهی دستی راه براتون باز میکنه، یعنی گره رو باز میکنه. شخص آمد به پیامبر اکرم گفت من بدهکارم چه کنم؟ حضرت فرمودن برو صدقه بده. عرض کرد یا رسول الله ندارم. فرمودن برو صدقه بده. گفت آقا نداریم چیزی. حضرت فرمودن برو قرض بگیر صدقه بده، 10 برابر خدا بهت میده، 9 تاشو بردار یکیش هم بده بابت بدهی. از فزرا نمونه براتون بگم، از حالات معاصرین ما، فزرا تو تنگ دستی کمک کردن، خدا چطور به داد انسان میرسه؟ اونجایی که خودت گیری یا خدا پشتتو خالی نمی کنه. این جریان سیل شیراز خاطرتون هست؟ خیابان تیموری آب افتاد، یه بخش از زندگی های مردم رو شست و برد. آب رودخونه است. خدا ما به دریا حکم طوفان می دهیم. 2 صحنه تو این خیابان تیموری من دیدم، 2 صحنه متفاوت. مردم براتون میگم عبرت بگیرید. از 2 بازاری، یکی زندگیش رفت تا مرز سقوط، خودش میگفت 300 400 میلیون زندگیم رفت. یکی هم زندگیش ماند 200 300 میلیونش حفظ شد با حدود 2 3 میلیون ضرر. خب ببینید هیچ اتفاقی نیست. خدا حکیم است، خدا عالم است. به قول عرف عوام میگن نسخه عوضی دست کسی داده نمیشه. اون آقایی که زندگیش 300 400 میلیون ضرر کرد، الله اکبر الله اکبر، تو همین دفتر مسجد یا آقای آمد پیش من 2 ماه قبل از این سیل بود، گفت آی حدائق من 200 هزار تومان میخوام برم از حاجی فلانی تو بازار بگیرم، به خود من شاید نده. آدم آبرومندی بود. شما زنگ بزنید 200 هزار تومان همون سالی که سیل آمد میده به من، منم قول میدم این 200 هزار تومان رو 3 4 ماهه میارم میدم. بابا خدا داده، مشکل حل کن تا مشکلاتت حل بشه. بی تفاوت شدی نسبت به تو بی تفاوت میشن. به من که گفت، من گوشی تلفن رو برداشتم، اون آقا رو میشناختم، زنگ زدم آی حاجی سلام علیکم. گفتم فلانی رو میشناسی؟ گفت بله. گفتم این 200 هزار تومانی از شما قرض میخواد، میگه 2 3 ماهم میدم، الان گرفتارم، شما میشناسیدش؟ اونم شما رو میشناسه. به من گفت زنگ بزن، منم تماس گرفتم، اگه بشه کارشو راه بیاندازی. عین این عبارت رو تو تلفن به کار برد. گفت آی حدائق بکی قسم، 2 3 تا قسم خورد، من خودم معطل 10 15 هزار تومان پولم، دارم میرم در این مغازه برای 10 15 تومان کارم را بین. 10 15 هزار تومان ها، نه 10 15 میلیارد، نه 10 15 میلیون. آقا تا اینو گفت به من، من که میدونستم این حرف درستی نیست، این آقا 10 15 هزار تومان معطل 10 15 هزار تومانه، تا گفت بابا میخوایی ندی بگو نمیدن. میگن یک کس اومد به یکی گفت آقا کمکم کن گرفتاریم. گفت ببین کمکت نمی کنم، منتم سرت دارم. گفت یعنی چی؟ کمک نمی کنی منتم داری؟ گفت بله. گفت چه منتی داری؟ گفت این راستشو دارم بهت میگم، بهت میگم کمکت نمی کنم، منت که میگم دارم، چون راست دارم بهت میگم منت دارم، نمیخوام سرت بدونم، حالا برو فردا بیا پس فردا بیا تا ببینم حسابمو، ببینم چکمو بررسی کنم، دست چک بگیریم، راحت میگم نمیدم، منتم سر همین که میگم نمیدم سرت دارم، که خیال تو راحت میکن. حالا امام صادق هم میفرماد اگه نمیخواد کمک کنید محترمانه بگید، اگر میخواد کمک کنید شخصیت خراب نکنید. گفت من گیر 10 15 هزار تومان پولم. تا اینو گفت من خیلی بدم آمد. گفتم آی آجی واقعا گیر 10 15 تومان پولی؟ گفت بله. گفتم در مغازه ها نری آبرو تو جلو همکارات بریزی، الان شاگرد تو بفرست مسجد الرسول، من 15000 تومان میدم قرضه. اگه واقعا لنگ 15000 تومان، 15000 تومان من میدم قرضه. یه هم دکونیات همکارات بعد مفت ازت میخرن گرون بهت میفروشن. تا اینو گفتم بهش برخورد، گفت مگه ندارم؟ مگه گدا هستم؟ گفتم خودت میگی من گیری در 15 تومن پولم. گفت من 880 میلیون دست کی یک دارم، چقدر دست کی دارم؟ الان ندارم. گفت همین الان من رات میندازم. بالاخره نداد به این بنده خدا 200000 تومن. گذشت این آقا، سیل آمد قریب به 400 میلیونش بود. مردم ارز خدا را نخورید، ارز خدا را ببرید. نان خدا را نخورید، آبرو ریزی کنید. ها چه زندگی؟ زندگی نداری، وضعی نیست، اقتصادی نیست. بابا خدا داره ادارت میکنه، نگو نیست. پری لیوان دارایی تو ببین، تن سالم بهت دادن، برو بیمارستان ببین افرادی که معطل یک کبدن، حاضر خونشو بده کبد بهش بدن. کبدت سالمه؟ قلبت سالمه؟ چشمت میبینه؟ با آدم نابینا صحبت کردی؟ چقدر حاضری بدی چشم پیدا کنی؟ ببین چی میگه؟ چقدر ناسپاسیم؟ این زندگی که ما داریم، تو کار خدا هشت و حیرانیم، مردن بهتر از این زندگیست. ناسپاسی، ناسپاسی. یا آقا رفت 300-400 میلیون. و منم آیون ماه رمضان به این روز قسم، مثل روز برام روشن بود که این چوب او حرفشو خورد. عرض خدا رو خورد، عرض خدا رو برد. آدم متدینا، یا آقا اهل نماز، اهل مسجد، اهل جلسه. این یه مورد. دارد نمیدهد، خدا داده مؤمن بهت. امیرالمومنین فرمود لخت اومدی دنیا، اینا که با خودت نمیکشی ببری. خب این خدا بهت داده بده. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی های مؤید الاسلام رو، شادی روشون صلواتی ختم کنه. ایشون همیشه این مثال رو میزدن، میگفتن اگه در خونه خدا دستتون برو مردم باز، رحمت الهی هم برای شما نازله. بستی میبندنه، یعنی دیگه نمیتونی بگیری، بفرسن هم نمیتونی بگیری. مچت بسته است، دستت بسته است، بسته ای روی رحمت خدا خودت را. مردم گشاده دست باشی، فراخ دست باشی تا رحمت الهی بیاد. این یه آقا. یه مورد دیگرم نقطه مقابلش بگم. آیون سه روز مونده بود به همین سیلی که آمد، خدا این دوتا صحنه رو به ما نشون داد. من تو چند تا جلسم گفتم، اینجا میگم بشه عبرت. یه آقایی از همین بازاری های خیابون تیموری، عرض شود که ما شنیدیم سیل آمد، اموال خیلی ها نابود شد، که این کیسه های 50 کیلوی برنج رو بدن 500 تو یه تومنی، مرغم نمیخورد. آب افتاد تو این انبارها، پر شد، آلوده شد. من شنیدم یکی از این آیون اموالش آسیب ندیده، برنجا سالم، حبوباتا سالم، همه چیز. زنگ زدم بهش، ببینید هیچ اتفاقی نیست. خدا فرمود ما ذره المثقال رو حساب میکنیم. عالم بزرگتری داره به نام خدا. کجا ضربه زدی که ضربه خوردی؟ کجا دست گرفتی که دستتو میگیرن؟ زیر بغل کی رو گرفتی که زیر بغل تو گرفتن؟ اینا حساب داره. زنگ زدم به اون آقا، گفتم حاجی این سیلی که آمد مثل که شما اموالت آسیب ندید. گفت الحمدلله یه 2-3 میلیون فقط ما ضرر کردیم. هم مغازه های ما بالا پایین روبرو، اینا 300 میلیون 200 میلیون 100 میلیون آسیب دیدن، ولی ما با اینکه جنس هم داشتیم، جنس هم زیاد. گفتم چطور؟ توضیح داد که چی شد آسیب ندیده بود. گفت که آقا من همون اصلی که داشت بارون میومد و شب سیل شد و آب افتاد تو خیابان تیموری، ما یه بار 10 چرخی نمک آورده بودن برای اون کیسه های نمک. گفت من ماشین آمد دیدم که داره بارون شدید میاد، این کارگران میخوان برن خونه شون، بینید ترحم و رحم به هم نو به زیر دست. گفت دیدم این کارگران بخوان این نمک ها رو پیاده کنن، طول میکشه ببرن تو انبار بذارن. گفت به این راننده ماشین گفتم این رو بار بزن، همه نمک ها رو جلو در انبار، ورودی انبار ما خالی کن رو هم، اینا برن، داره بارندگی میشه مغربه، برن خونهشون فردا بیان ببرن بچینن تو انبار. گفت تمام این 10 تن بار نمک های کیسه ای بار شد داخل انبار، جلو انبار سوی یه تپه ای آمد پایین. گفت ما بستیم و رفتیم. گفت ساعت 11 شب زنگ زنگ گفتن آقا تیموری رو آب گرفتیم. و پسر ما بلند شد رفت با یه تراکتوری رفته بود، ماشین دیگه نمیشد بره، دیده بودید آیون رودخونه آمده بود تو شهر، سنگ و چوب و شل و گل و گفت برقم قطع شده بود، پسر ما بالای یه تراکتوری رفته بود، گفتیم همه زندگی نابود شد. گفت از اون بالای انبار رو سقف تراکتور با چراغ قوه نگاه کرده بود. گفت از همونجا با تلفنش به من زنگ زد، گفت بابا معجزه. گفتم چیه؟ گفت این نمکایی که ما بار کردیم اینا خدا هدایت میکنه، مؤمن نگو زرنگم، وقتی بست و بندت با خدا باشه سر زبونت حرفی میاد که کار رو باز میکنه، گره رو باز میکنه، یه اقدامی میکنی که قدمت کارت میشه خیر. گفت پسرم از همونجا رو سر تراکتور زنگ زد، گفت بابا معجزه. گفتم چه معجزه؟ گفت این نمکایی که ما کمپرس کردیم داخل انبار اینا شده مثل یه سدی جلو این آبگلا و آبشلا، اصلا آب شل و گل تو این انبار ما نیامده، تو زیر زمین ها نیفتاده، اینا جلوشو گرفته. گفت چند میلیون نمک جلو چند صد میلیون ضرر رو گرفت. گفتم حاجی چه کار کردی؟ حاجی چه کار کردی؟ اون یه نفر، اینم یه نفر. گفت حدا چون میپرسی من میگم، قصدم نبود بگم. گفت سه روز قبل از سیل تو دفترم نشسته بودم، دیدم یه کسی اومد دفتر بالا بود. گاه یه کسی آبرودار، یه زندانی شده بیچاره، از بد حادثه رفته زندان. آدم آبرودار بعضیا واقعا از بد حادثه میرن زندان، آدم حرومخوری هم نیستن، یه دفعه اتفاقی میفته، مسئله پیش میاد، گرفتار میشه. گاه یه آدم آبروداری بدهکار شده افتاده زندان، داریم براش پول جمع میکنیم کمک کنیم آزادش کنیم، شما چقدر میدی؟ گفت من به منشیم گفتم ببین تو حساب جاری ما الان چقدر پوله. گفت منشی نگاه کرد، گفت حاجی 3 میلیون و مثلا 100 هزار تومان پول تو حسابت. گفتم یه چکی بنویس تمام این موجودی رو بدید. گفتم این پول من. گفت 3 میلیون 100 نوشتن چک امضا کردم دادم به اون آقا. گفتم حاجی 3 میلیون 100 دادی، خدا سه روز بعد بیش از 300 میلیون مال تو حفظ کرد. بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. انفاق کردید خدا کمکتون میکنه، دهنکجی کسی کرد داریم نمیدیم، به ما چه؟ نکبت کار انسان رو میگیرن، آسیب خواهیم دید. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، خدا برای هر دو طیف هم دستور میدن، هم ثروتمندان انفاق، هم توهی دستان انفاق. اصلا عرض کردم امام صادق فرمود اگه میخواید بدهیاتون ادا بشه انفاق کنید. حالا همین امروزه که از عزیزان مسجدی به من گفت، گفت حاج آقا من تو همین ماه رمضان همین امسال یه هفته قبل آمد گفت من 1 میلیون خمس دادم، گفت حاج آقا 40 میلیون از جایی که نمیدونستم چند روز بعد رسید. شما فکر میکنید خدا زیر بار منتتون میمونه؟ نرفتیم که ندیدیم. شما متدینین تجربهشو دارید، لذت کار با خدا رو چشیده اید. خدا مگه ندارد جواب بدهد؟ مگه خدا نمیتونه حمایت بکند؟ این فسر را و زر را دو نکته مهم که خدا میفرماید لازمه انفاق. من یه توضیحی هم انشاءالله تو مسائل مالی فردا عرض خواهم کرد که اصلا نقش ثروت در اصلاح جامعه، اینم یه نکته است که خدا میفرماد اولم انفاق. تو این آیه اول میفرماد انفاق، این انفاق چه اثر تربیتی تو اصلاح جامعه داره؟ یعنی اگر ما کار کنیم چه تأثیری میتونیم برای جامعه بهتر، اصلاح جامعه اون بذاریم؟ اوضاع اقتصادی، معنوی، اخلاقی جامعه رو سر و سامان دادن. اینم انشاءالله بماند، عرض شود که جلسه آینده مطالبی رو عرض خواهیم کرد. من یه جمله میکنم از عزیزان گفتن، من اینم اشاره کنم. گفت بعضیا گله میکنن میگن آیه هدایق زبون برای مسجد میذاره، برای دانشگاه میذارن، ما جوون بیکار داریم، لیسانس بیکار داریم، فلان شده، چنین شده، چرا برای مثلا ساختمون سازی؟ من یه وقت خدمت آیت الله آزمای مکارم بودم، همین بحث مجتمع خاتم الانبیا و قدیر رو که ایشون دست به کار بودن و مشغول زحمت بودن، بعضی همین حرفا رو هم می‌زدن. آدمای نادون، آقا چرا این پول؟ حالا ما یه حوزه می‌خویم برای چی؟ یک مثلا حسینیه بزرگ، تالار قرآنی، حوزه علمیه. ایشون فرمودن زمان آیت الله عظمای بروجردی که آیت الله بروجردی داشتن مسجد اعظم رو می‌ساختن، خیلی‌ها انتقاد می‌کردن با آیت الله بروجردی که آقا ما گرسنه داریم، فقیر داریم، مشکل دار داریم، شما داری یه مسجدی با این عظمت تو قم میسازی که چی بشود؟ آیت الله بروجردی فهمیدن ما داریم جایی میسازیم که تمام مشکلات جامعه رو ریشه کن میکنه. ما اگر مردم امروز تو جامعهمون مشکل داریم چون ضعف ایمان داریم. شما متدینینی که معتقدید خودتون چقدر کار را اندازید، چقدر گره گشایید. اگر همه این نگاهو داشتن، معتقد بودن، متدین بودن، از اموالشون، از امکاناتشون، از فرصتهاشون، از جوانیشون درست استفاده میکردن، بس اما این نبود. آیت الله عظمای بروجردی فهمید من مسجد میسازم، مسجدی تربیت بشه دیگه فقر نداریم. خدا مگر در توصیف نمازگزاران نمیفرماید والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ اصلا نمازگزار کسی است که تو اموال خودش احساس تکلیف میکنه. لذا این دانشکده مهدویت اگر ساخته بشود، مردم به امام زمانشون، به وظایفشون آشنا بشن، قطعا کسی که تابع امام زمانه ظلم نمیکند، امکاناتی دارد، از این امکاناتش درست استفاده میکنه. دعا میکنیم خدا انشالله اونایی که مشکلات اقتصادی دارن مشکلاتشون حل کنه. بالاخره ما بخیل نیستیم، اگر کسی جوان بیکار داره خدا اسباب اشتغال تمشیت امور همه رو فراهم کنه. ولی ما نباید افق فکرمون بسته باشه جایی مسجدی ساخته شد، مرکز فرهنگی تأسیس شد، دانشکده‌ای در زمینه ترویج معارف دینی داره ساخته می شود، بگیم آقا چرا اینا رو انجام میدن. اصل این هاست. اینا اگر اتفاق بیفتد همه مشکلات بشر سر و سامان انشاءالله خواهد گره. خب روز یک شنبه پایانی ماه مبارک رمضان، آخرین یک شنبه در هفته پایانی، یه عرض سلام به ساحت مقدسه زهرای مرضیه کنیم که سوره انسان در منقبت این خاندان نازل شده. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمت الزهرا. وصیت کرد یا علی شب غسلم ده، شب کفنم کن، شبانه بر من نماز گذار، شبانه من را به خاک بسپار. ولا تعلم احدا، علی جای قبر منم به کسی نشان مده، این قبر مخفی باید بیا بماند تا مهدی بیاید. سند غربت امیر المؤمنین، مظلومیت اهل البیت تا ظهور صاحب الزمان، قبر مخفی فاطمه است. آقا هم به وصیت عمل کردن، شبانه مختصری آماده کردن، فاطمه رو غسل دادن. مرحوم محدث قمی می نویسد عزیزان امیر المؤمنین نگاه می کردن، اینا در سنی نبودن که کمک کنن. امام حسن 7 ساله، سید الشهدای 6 ساله، زینب 4 ساله، اینا فقط با عشق علی را یاری می کردن، با گریه کردن با پدر هم دردی می کردن. آقا هم فاطمه رو آهسته آهسته غسل داد، زهرا رو کفن کرد، قبر آماده شد. مولا آمدن زهرا رو وارد در قبر کنن، محرمی نیست. معمولا وقتی یه خانمی رو میخوان دفن کنن، دیدید آیون صدا میزنن میگن هر کی با این زن محرمه بیاد کمک کنه. اون شب تنها محرم فاطمه علی بود و بس. سلمان و ابازر و مقداد اینهام که در اداد نامحرم بودن نمیتوانستن کمک کنن. آقا به تنهایی بدن زهرا رو در آغوش گرفت، وارد در قبر شد. تا حضرت وارد در قبر شد، آقا میفرماد یه وقت دیدم دو دست همانند دستان پیغمبر آشکار شد. محرم فاطمه به کمک علی شتافت. ناگهان از آن مزار بی نشان آشکارا شد دو دست باغبان. باغبانم از دو بودم را بده،
یا علی یا سکبودم را بده، یا محمد از رخت شرمندم، فاطمه جان داده و من زنده ام. شاخه یازد اگر بشگزده بود، دست های باغبانت بزده بود، همه بگیم یا زغرا